رادیو فردا گوش میکنید.
هفتانیم شب در تهران هست. همچنین از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنم به شما. اگر تازه به ما پیوستید، وقت شما به خیر. از هر جایی که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید، این مجله شامگاهی ماست و 45 دقیقه طول مدت این برنامه هست. نیم ساعت از این برنامه گذشته در یوروپ آینده مثل همه یک شنبه شب ها بخش دیگه از مجله صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. قبل از اون البته بریم سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا، این بار با فهیمه خضر حیدری. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در این مجله. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده ویدیوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. فیلیپ بولوپین از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخته شوروی سابق هستند.
We now have very strong witness testimony coupled with the videos coming out of the country.
او گفت ما شواهد خیلی قوی داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم می‌ریزد. از دولت سوریه می‌خواهیم فوراً استفاده از چنین اسلحه‌های غیر قابل قبول و خطرناکی را متوقف کند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. تهران روز یکشنبه تایید کرد هواپیمای بدون سرنشینی که هفته گذشته در خاک اسرائیل سرنگون شد ساخت ایران بوده و این کشور آن را به حزب الله لبنان داده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که این هواپیمای بدون سرنشین توانایی نظامی ایران و ضعف اسرائیل را نشان می‌دهد. حزب الله لبنان پیشتر مسئولیت فرستادن این هواپیمای بدون سرنشین را به فضای اسرائیل بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور به وزیر خارجه برزیل گفته است اسرائیل انتظار دارد برزیل نشست‌های آینده‌اش با محمود احمدی نژاد را تحریم کند. بر اساس این بیانیه رئیس جمهوری اسرائیل همچنین خطاب به وزیر خارجه برزیل گفته که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای این کشور سایه سنگینی بر روی تمام منطقه خاورمیانه خواهد بود. اسرائیل و غرب ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. اما وبسایت کلمه گزارش داده که احمد قابل پژوهشگر دگراندیش دینی در وضعیت نیمه کما به سر می‌برد. احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای قابل اوایل تیر ماه سال جاری برای درآوردن ترکشی که از دوران جنگ ایران و عراق در بدن او بود جراحی شد. احمد قابل در آذر ماه سال 1388 بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد که در راه بازداشت شد. او در سال‌های اخیر به دلیل انتقادهای خود به حاکمیت و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بازداشت شده است. و خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قیمت دلار در ایران به 3400 تومان رسیده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از وضعیت روز یکشنبه بازار ارز سکه و طلا از بازگشت قیمت دلار به تابلوهای صرافان خبر داده است. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای تازه رو شنیدید و اگر همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همین جا دنبال کنید. صدای دیگر صدای زنان هست، برنامه‌ای ثابت درباره زنان که البته مخاطبش هم فقط زنان نیستند. تا 10 دقیقه دیگه همراه بشید با رویا کریمی مجد و البته بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید و مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های ایرانی و غیر ایرانی رو بشنوید که همکارانم برای شما تهیه کردن. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر یک بار دیگه با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته‌ای که گذشت. با ما بمانید. و برای زنای ایرانی انگار داره عادی میشه که هر از چندی با یک موضوع تازه به سرتیتر خبرهای رسانه‌ها در ایران تبدیل بشن و با خبر بشن که باز در وزارتخونه‌ای، اداره‌ای یا نماز جمعه‌ای براشون تکلیفی تازه تعیین کردن. هنوز امضای قلم مدیران آموزش عالی در محدود کردن انتخاب رشته و ورود به دانشگاه‌ها برای دختران خشک نشده بود که مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کردن 50,000 دختر دانشجو رو به شهرهای محل سکونت والدینشون منتقل کردن. اینکه دخترای دانشجو در کنار خانواده‌هاشون باشن شاید از فشار مالی بر خانواده‌ها کم بکنه، اما سبب میشه که دخترها حتی در دوران دانشجویی هم متکی به خانواده‌هاشون باقی بمونن. هنوز لبخند شادی زنان از تصویب نشدن طرح کاهش ساعت کار برای اونها محو نشده بود که یک امام جمعه پیشنهاد کرده زنان هر 2 سال یک بار بچه دار بشن. آقای قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور هم پیشنهاد دانشجویان پسر برن با زنان بیوه ازدواج موقت کنن، درسشون که تموم شد برن با دختری ازدواج دائم کنن.
میخواستم بگم بابا جون شما اینقدر به ما دستور ندین که بذاریم مردای مطلقه زنان مطلقه رو بگیرین. آخه این چه وضعیه؟ مگه ما خودمون عقل و معاش نداریم؟ هنوزم داریم به ما میگین چه بکنین چه نکنین؟
خواستم بگم آقای رهبر شما خودتون قبول دارین دخترتون رو به 3-4 تا مرد بدین که میان اظهار نظر میکنین تو مجلس؟ واقعا که
در آخرین اظهار نظر از این دست، آیت الله خامنه‌ای در سفر اخیرش به استان خراسان شمالی ابراز امیدواری کرده که جمعیت ایران در پی افزایش زاد و ولد به 200 میلیون نفر برسه و گفته که پیش از این اشتباه کردن که گفتن 2 تا بچه کافیه. اشتباهی که به گفته شنوندگان رادیو فردا محدود به این یک مورد و چند مورد نیست.
آقای خامنه‌ای انگار که این مملکت نیستی. آقای خامنه‌ای مردم از تأمین خرج روزمره‌شون موندن، اون وقت شما می‌خواید جمعیت 200 میلیونی بشه؟ شخص شما مسئول تمام بدبختی‌های تک تک 75 میلیون ایرانی هستین. شما میگین سال 80 اشتباه فکر می‌کردین، اما مردم همه تصمیماتون رو اشتباه می‌دونن.
هفته گذشته محمد تقی رهبر رئیس سابق فراکسیون روحانیون مجلس و امام جمعه اصفهان هم در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته که در کشورهایی که تعدد زوجات به فرهنگ تبدیل شده افزایش جمعیت روی داده. ایشون اینطور استدلال کرده که یک رابطه منطقی وجود داره که وقتی یک مرد چند زن داشته باشه خب مشخصاً فرزندان بیشتری هم خواهد داشت و البته گلایه کرده که چرا چند همسری در ایران به فرهنگ تبدیل نشده. اما حتی کارشناسان جمعیت در ایران هم معتقدن که برای افزایش جمعیت ابتدا باید شاخصهای بهداشتی و آموزشی رو رشد بدیم. اما نمایندگان مجلس هم در عوض در تلاشن تا با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای زوجها اونها رو به بچه دار شدن تشویق کنن. البته این رو هم باید بگیم که سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت فقط در ایران به کار نمیره. در یکی از آخرین موارد از این دست با تغییر قانون در کشور نروژ در جهت افزایش مدت مرخصی مادران با دریافت 100% حقوق و مزایا و دادن 14 هفته مرخصی با حقوق به پدرها تلاش کردن تا از ادامه رشد منفی جمعیت این کشور جلوگیری کنند. آسیا امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میگه
جمهوری اسلامی به درستی میدونه که یک جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی جامعه‌ای هست که شاخص رشد زنان در اون قابل مقایسه با جوامع پیشرفته دیگه هست. این رشدی که میگم از نظر کمی سواد سطح آموزش عالی و میزان فعالیت اجتماعی رو در بر میگیره، مشارکت سیاسی رو در بر میگیره، حتی مدیریت جامعه رو در بر میگیره. به طور مثال در جامعه‌ای که پیشرفته هست وقتی میزان مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی زنان بالاست، این جامعه کمتر میتونه ساختارهای استبداد پذیر داشته باشه.
با اینکه در سال تحصیلی جدید در بیش از 70 رشته دانشگاهی زنان اجازه ادامه تحصیل نداشتن، اما هنوز تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها چشم گیره و با اینکه آمار اشتغال زنان در ایران در سالهای اخیر سیر نزولی داشته، اما هنوز هستن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی و نیمه دولتی مشغول به کارن. بیش از همه اینها هنوز بسیارند مادرانی که تلاش میکنن دخترهایی تربیت کنن که از خودشون خوشبخت‌تر باشن. آسیه امینی خطاب به زنانی که هدف این فشارهای جمهوری اسلامی هستند میگوید:
این حکومت چه تدابیر بیاندیشه برای محدود کردن فضا برای زنان که نیاندیشه، این اتفاق رخ داده، این آگاهی داده شده و پس گرفتنی هم نیست. بنابراین مسلماً همونطور که در چندین سال گذشته ما یک جهشی رو در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنان شاهد بودیم، این جهش در واقع قابل پس گرفتن نیست. بنابراین من فکر می‌کنم به همین دلیل هست که حکومت همه ابزار ترویجی، تبلیغی، امکانات رسانه‌ای، امکانات حتی شرعی و مذهبی و دینی رو داره به کار میگیره، به خدمت بگیره تا بیاد یک آموزه جدیدی رو جایگزین بکنه که من رو ناچار به خانه نشینی بکنه، ناچار به پذیرفتن ساختارهای سنتی گذشته از این جهش بکنه. تونم بگم امیدوار هستم که این زیرکی هوشمندانه حکومت جمهوری اسلامی از دید زنان جامعه ما غافل نباشه، خانواده ها در ادامه تحصیل دخترانشون مصر باشن و همه امکان ناتی رو که دارن به خدمت بگیرن که دخترانشون بتونن هم از نظر تحصیل و هم از نظر کار استقلال پیدا بکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سر به امریکا بزنیم، کشوری که در تب و تاب انتخابات آتی ریاست جمهوریه، جایی که باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواها در رقابتند تا آرای بیشتری رو به سوی خودشون جلب کنند. اما علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاست‌های خارجی، همواره زنان و رأی اونها، البته از زمانی که اجازه رأی دادن پیدا کردن، از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده رئیس جمهور آمریکا بوده. در هر حال زنان 52% جمعیت رأی دهنده آمریکا رو تشکیل میدن. مهمترین مسئله برای زنان رأی دهنده آمریکایی چیست؟ گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در جستجوی پاسخ این پرسش میگه:
جوان بامبربرگ، نویسنده آمریکایی، میگوید تیم‌های انتخاباتی هر دو برای به دست آوردن رأی زنان تلاش بسیاری می‌کنند.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally in the past 3-5 presidential elections been the deciding voters.
وی میگوید زنان اکثریت رای دهندگان آمریکایی را تشکیل میدهند. زنان رای دهنده در انتخابات 3, 4, و 5 سال گذشته نقش سرنوشت سازی را بازی کردند. زنان 51% رای دهندگان را تشکیل میدهند و بیش از 50% آنها رای میدهند. در نتیجه در هر انتخاباتی نامزدی که بتواند رای زنان را به دست آورد برنده می شود.
So in any national campaign, the candidates know that those are the votes that they have to win.
4 سال پیش، یعنی در سال 2008 میلادی، تعداد رای دهندگان زن 10 میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان مرد بود و اکثریت آنها به باراک اوباما رای دادند. از لحاظ تاریخی زنان بیشتر به نامزدهای دموکرات رای می‌دهند و در حال حاضر هم اوباما در نظرسنجی‌ها از رای دهندگان زن از میت رامنی جلوست.
اونطور که فعالان مسائل زنان در آمریکا میگن، اونها میخوان بدونن بعد از انتخابات ریاست جمهوری آیا آمار تجاوز کاهش پیدا میکنه و آیا سیخت جنین، همونطور که بسیاری از زنان آمریکایی تجربهش رو دارن، همچنان به راحتی انجام میشه. بخشی از فعالان زنان البته آشکارا اعلام کردند که با انتخاب میت رامنی نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، وضعیت زنان آمریکایی گامی به عقب برخواهد داشت. اما اونها معتقدند که انتخاب اوباما گامی به جلو برای دسترسی زنان حداقل به حقوق اجتماعی و سیاسیشون خواهد بود. گلناز اسفندیاری در گزارش خودش از نقش زنان در انتخابات آمریکا میگه:
مارتا برک، روانشناس آمریکایی، میگوید برای زنان مسائلی همانند حقوق مساوی و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
Democrats are more liberal on social issues and women tend to be more liberal than men on social issues and women because they make less money.
خانم برک میگوید دموکرات‌ها در مورد مسائل اجتماعی لیبرال‌تر هستند و زنان هم اصولاً از مردان لیبرال‌تر هستند. زنان چون حقوقهای کمتری دارند در برخی موارد در جامعه در حاشیه قرار گرفتند و نیاز بیشتری به کمک‌های اجتماعی دارند. جمهوری‌خواه‌ها به اندازه دموکرات‌ها از این گونه مسائل حمایت نمی‌کنند و برای همین هم زنان از لحاظ تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای